السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفراء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد ومحمد عجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضكته وعما تمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از خطبی که امیرالمومنین علیه السلام بیان فرمودند و مرحوم سید رضی هم در نهج البلاغه رو نقل کردند، ذیل این آیه شریف است. فرمودند حضرت این آیه رو تلاوت کردند و قال عند تلاوته، وقتی این آیه شریف رو تلاوت کردند که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة، که خدای متعال توصیف میکند شخصیت هایی رو، میفرماید اینها کسانی هستند که هیچ بیع و تجارتی، خرید و فروشی، تجارتی اونها رو از ذکر خدای متعال و اقامه صلاة باز نمی‌دارد. حضرت وقتی این آیه رو تلاوت کردن، ذیل او این افراد رو معرفی کردن که این اشخاص خصوصیاتشون چیست. این آیه شریف عنایت دارید ذیل آیه نور هست دیگه. خدای متعال بعد از اون که جریان هدایت و نور، جریان نور الهی رو توضیح میده که این جریان هدایت الهی در عوالم نازل میشه تا وارد یک خانه هایی میشه، بیوتن ازن الله و انطرف و یسکرفی هسمو، هدایت الهی وارد یک بیوت، بیت ها و خانه هایی میشود که اجازه رفعت به این خانه ها داده شده و حد و حدودی براش قرار داده نشده، محدود نیست و اجازه ذکر الهی در این خانه ها داده شده. کسی اگر بخواد به مقام ذکر و توجه به خدای متعال و حضور در محضر خدای متعال برسه، باید وارد این خانه ها بشه. این خانه ها خانه هایی است که می شود در اونجا به ذکر الهی رسید، چون هدایت الهی، نور الهی، ذکر الهی در این خانه ها نازل شده. اگر کسی هم بخواد به ذکر برسه و با قدم ذکر سیر کنه و برسه به حضرت حق، بعد وارد این خانه ها بشه. که حالا روایات ذیل این آیه هم ملاحظه فرمودید که وقتی از حضرت سوال شد که این خانه هایی که هدایت الهی و نور الهی در اونها نازل شده، این خانه ها مقصود کدام خانه هاست، حضرت فرمودن مقصود بیوت انبیاست. خانه های انبیا خانه هاییست که ذکر الهی در اونها نازل شده. مقصود از خانه های انبیا هم فقط خانه های گلینشون نیست. هر پیغمبری یه بیتی بنا میکنه، یه بلدی، یک شهری میسازه که امتش در اون شهر بعد زندگی بکنن و خانه پیغمبر قبله اون شهر هست. وجعلا حالا آیه رو غلط نخونم، بیوتک و ما قبله وجعلا، خانه اونها به منزله قبله اون شهره و تمام شهر بر محور اون خانه ساخته میشه. حالا مقصودم صرفا یک مدار فیزیکی نیست که حالا خانه خودشون رو جلوی شهر قرار بدن و ساختمان شهر پشت سر اونها باشه، بلکه اون شهری که بر محور انبیا ساخته میشه شهری است که بر مدار خود اون پیغمبر و خانه اون پیغمبر و روح اون پیغمبر ساخته میشه. علی ای حال اون خانه هایی که در او ذکر نازل شده و رفعت پیدا میکنه و اجازه حضور در محضر خدا در اونجا هست، خانه های انبیای الهی است که هدایت الهی در اون خانه ها نازل شده. بعد در حدیث هست که کسی اشاره کرد به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها و خانه امیرالمومنین، عرض کرد یا رسول الله این خانه هم جزو اون خانه هایی است که این خصوصیت درش هست. حضرت فرمودند که افضل اون خانه ها خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها ماست. و واضح هم است دیگه که خانه های انبیا تماماً بر محور بیت نبی اکرم و اهل بیت نبی اکرم بنا شده. همه امت ها در شهر انبیا و بلد پیغمبران خودشون زندگی میکنن و همه این ساختمانی که انبیا بنا کردند، این شهرهای معنوی و ظاهری که انبیا بنا کردند، بر محور بیت نبی اکرم و بلد نبی اکرم است که از او در قرآن تعبیر شده به بلد امین. حالا کسانی که وارد این خانه ها میشن، یعنی وارد خانه های انبیا میشن، ملحق به انبیا میشن، در فضایی که انبیا در عالم ایجاد کردن تنفس میکنن. کسایی که وارد خانه اهل بیت میشن، در بستر خانه‌ای که اهل بیت ایجاد کردن زندگی میکنن، اینها میشوند یسبح له فیها بالغدو و الاصال. خدای متعال میفرماید در صبحگاهان و شامگاهان عده‌ای هستند که تو این خانه ها زندگی میکنن، رجالون، شخصیت هایی هستند که دائما مشغول تسبیح خدا هستند، مشغول به عبادت و ذکرن. یسبح له فیها بالغدو و الاصاله رجالون، رجالون که لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. شخصیت هایی که هیچ تجارت و بیعی اونها رو از اقامه ذکر، از اقامه صلات، برپا داشتن نماز و از ایتاء زکات منع نمی کند، باز نمی دارد. این آیه رو حضرت تلاوت فرمودند، این شخصیت ها رو معرفی کردند که شخصیت هایی که وارد این خانه ها شدن، انسان هایی که به انبیا و اولیا پیوستن، انسان‌هایی که به امام رسیدن در یک کلمه، این شخصیت‌هایی که به امام رسیدن و در بیت النور امام زندگی می‌کنن، حضرت توصیفشون کردن که اینها چه شخصیت‌هایی هستن و چه اوصافی دارن، چگونه زندگی می‌کنند که تجارت و بیع اونها را از یاد خدا غافل نمی‌کنه. البته این آیه دو جور معنا شده. یه جور این است که شخصیت هایی هستند که هیچ تجارتی ندارن، هیچ بیعی ندارن، فقط مشغول ذکرن. روایات این رو خیلی تأیید نکرده، فرمود اینها تجارت میکنن، زندگی عادی خودشونو دارن، اما در عین اینکه زندگی عادی خودشونو دارن، هیچ امری مانع توجه اونها به خدای متعال و ذکرشون و عبادتشون نمیشود. حالا حضرت این جمعیت رو معرفی میکنن. ابتدا یک نکته ای رو در باب ذکر توضیح میدن و حقیقت ذکر رو توضیح میدن که چیست. بعد در باب این شخصیت ها مطالبی رو بیان میکنن. مقدمتا این نکته رو عرض بکنم که یکی از سرمایه های مهمی که خدای متعال به ما عطا کرده، به خصوص به مؤمنین عطا کرده، که باید از او بهره‌مند شد، قلب انسان هست که بسیاری از سیرهای انسان، سیرهای معنوی انسان با این قلب انجام میگیره و اگر قلب خوب تدبیر بشه تمام وجود انسان، تمام قوای انسان اصلاح میشه. در روایات هست که این قلب اگر اصلاح شد تمام قوای انسان، تمام عمل انسان اصلاح میشه. و میدونید از اموری که این قلب میتونه به او برسه این است که میتواند مؤمن بشه. قلب موطن ایمانه، ایمان که محبت الهی و محبت معصومین علیهم السلام هست، این موطنش قلب هست. ولما ادعا میکردن که ما مؤمنیم، قرآن میفهمد نگید ما مؤمنیم، قالت الاعراب آمنا، میفهمد اینجوری نیست، شما ایمان نیاوردید. ولما یدخل الایمانو فی قلوبکم، ایمان بعد وارد قلب شما بشه تا بشید مؤمن. مؤمن اون کسی است که حقیقت ایمان در قلبش ظهور پیدا میکنه. قلب موطن ظهور ایمان و محبت الهی و محبت اولیاء معصوم هست و اگر قلب نورانی به نور ایمان شد اتفاقهای مهمی براش میفته که حضرت در ضمن همین خطبه توضیح دادن که اینهایی که به ذکر میرسن قلبشون چگونه میشود. میتواند عالم غیب رو ببینه، باطن عالم رو با همین قلب میشه مشاهده کرد، در حالی که انسان هنوز ورود به اون عوالم پیدا نکرده، وارد عالم آخرت نشده، میشود با سیر قلب انسان این عوالم رو ببینه، به این عوالم مشهود انسان واقع بشه. لذا در ذیل همین خطبه حضرت این اشخاص رو که توضیح میدن که قلبشون نورانیه به نور ذکر شده، حضرت میفرمایند اینا کسایی هستند که گویا وارد عالم آخرت شدن، گویا عالم برزخ رو میبینن. فکر انما قطع الدنیا الى الاخره، گویا مسیر دنیا رو طی کردن به سمت آخرت و به آخرت رسیدند. و هم فیها، الان در عالم آخرتن، گویا اینجوری هستن، هنوز اون سیرشون انجام نشده که وارد قیامت بشن، هنوز در عالم دنیا هستن. اینها هم بعد سیر کنن وارد عالم برزخ بشن، بعد از عالم برزخ وارد عالم قیامت بشن. ولی حضرت میفرمان در عین این که در این دنیا هستن، فکر انما قطع الدنیا الى الاخرت و هم فیها، گویا الان در آخرتن. فشاهدوا ما وراء ذلك، مشاهده کردن ما وراء عالم دنیا رو. فکأنما طلعوا غیوب اهل البرزخ فی طول الاقامت فیه، گویا الان مشرف بر عالم برزخ و اهل برزخ شدن و وقوف اهل برزخ رو در اون عالم مشاهده میکنند. با طولان اون دوران طولانی که باید این ارواح در عالم برزخ باشن، حضرت میفهمند گویا الان مشرف شدن بر پنهانی های اهل برزخ با طول اقامتی که اونها در این عالم برزخ دارن، اونها رو و وقوفشون رو در عالم برزخ دارن میبینن. بالاتر میفهمند و حققت القیامت علیهم اداتها، قیامت همه وعده های خودشو بر اونها محقق کرده، اون چه دیگران بعدن میبینن اینها الان مشاهده میکنن. یک تعبیر لطیفی قرآن دارد در سوره مبارکه قاف، میفرماید در قیامت اینجور خطاب میشود: لقد کنت فی غفلت من هذا، شما از این عالم در غفلت بودید، و کشفنا عنک غطاءک، ما پرده جلوی چشم شما و دل شما رو برداشتیم، فبصرک الیوم حدید، امروز چشم تو تیزبین شده و میتواند حقایقی رو ببینه که قبلا نمیدید. یه تعبیر بلندی علامه بزرگوار طباطبایی ذیل این آیه دارن، میفهمن غفلت وقتی گفته میشود که یک امری امکان توجه بهش و رؤیتش وجود داشته باشه و در معرض دید انسان هم باشد. اگر چیزی در معرض دید انسان نبود، انسان او رو ندید، نمیگن غفلت کرده، یا نه در معرض بود برای او امکان دیدن نبود، باز هم نمیگن غفلت کرده. باید یک امری در معرض دید انسان باشه و انسان هم بتوانه او رو ببینه، بعد میگن فکر این انسان غفلت کرد و ندید. قرآن وقتی صحنه قیامت برپا میشه میفرماد، خطاب میشود به اینها، گفته میشود که لقد کنت فی غفلت من هذا، شما از این عالم در غفلت بودید. و امروز ما پرده رو کنار زدیم، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اون وقت یه عده‌ای هستن که در عالم دنیا غافل از این آخرت نبودن. وقتی غفلت نکردن از عالم آخرت، نتیجه ذکر چی میشه؟ نتیجه ذکر این میشود که فشاهدوا ما وراء ذلک، ما وراء دنیا رو مشاهده کردن. فکه انما تلعوا غیوب اهل البرزخ على طول الاقامت فیه و حققت القیامت علیهم اداتها فکشفوا غطاء ذلک الاهل الدنیا. خودشون حقایق قیامت برشون محقق شده و پرده رو از جلوی چشم دیگران هم کنار میزند جلو اهل دنیا، و از حقایق قیامت برای اهل دنیا هم خبر میدهند. حتی که انهم یرون ما لا یرون الناس. این اهل ذکر در یک مقامی هستند که اون چه دیگران نمیبینن اینها میبینن، و یسمعون ما لا یسمعون، اون چه رو دیگران نمیشنوند اینها میشنوند. این خاصیت ذکر و توجه قلب هست. اگر قلب سیر خودش رو انجام بده تو این دنیا و به ذکر برسه، میتواند در همین دنیا قبل از اینکه انسان تلاقی نهایی رو با عوالم بعد داشته باشه، عوالم بعد رو مشاهده کنه و حقایق اون عالم رو ببینه. و از این بالاتر اون نکته ایست که در بیان امیرالمومنین علیه السلام هست که اگر قلب متحقق به ایمان شد و ایمان در اون محقق شد، نور ایمان به قلب انسان وارد شد، میتواند به مقام رؤیت الهی برسه. لا تراه العیون به مشاهدت الابصار ولیکن تراه القلوب به حقایق ایمان. قلب با حقایق ایمان به رؤیت حضرت حق میرسه. حالا این چه جنس رؤیتی است بزرگان بعد توضیح بدن، ولی میتواند به مقام رؤیت برسه و سیرش در وادی ایمان هرچه به کمال میرسد رؤیتش کاملتر میشود، پرده ها کنار می رود. چون می دونید پرده هایی که بین ما و خدای متعال هست، حجاب هایی است که ما ایجاد کردیم. خدای متعال که حجاب نداره، انک لا تحتجب عن خلقک. و این پرده ها بخشیش درجات ایمانن که حجاب های نورانی از اونها تعبیر میشه. مؤمن وقتی وارد وادی ایمان میشه و قلبش نورانی به نور امام میشه، که ایمان یعنی همین، قلبش نورانی به نور ذکر میشه، یعنی ذکر امام و حقیقت وجودی امام ظهور در قلب او پیدا میکنه، در پرتو همراهی با امام میتواند به رؤیت حضرت حق برسه. دیگه عبادتش عبادت خدایی که مجهول است نیست. فرمود خود حضرت که هیچ، انی لم اعبد ربن لم ارهو، به ما هم فرمودن اعبد الله که انکه تراه، یه جوری خدا رو عبادت کنید گویا خدا رو میبینید. چه اتفاقی باید بیفته تا انسان در این مقام قرار بگیره؟ انسانی که حقایق ایمان در قلبش محقق میشه، قلبش نورانی به نور ایمان میشه، به محبت خدا و نور محبت امام میرسه، این انسان در پرتو ایمان میتواند به رؤیت حضرت حق برسه. نه فقط پرده های قیامت و عوالم بعد از جلو چشمش برداشته میشه، از جلو قلبش برداشته میشه، بلکه میتواند به رؤیت الهی برسه. و هرچه ایمان در او کامل میشود، معرفتش به خدای متعال، حضورش در محضر خدای متعال بیشتر میشه و رؤیتش رؤیت کاملتری میشه، تا برسه به اون مرتبه کمال ایمان که اون وقت بتواند حضرت حق رو در آینه وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون مشاهده بکنه. حالا اون مقام نهایی است که به حقیقت نورانیت اهل بیت کسی راه پیدا بکنه. پس بنابراین اون چه که حضرت در این خطبه بهش اشاره کردن اینه که قلب انسان میتواند با رسیدن به ذکر سیر داشته باشه، و اگر سیر داشت به مقامی میرسد که در عین اینکه در عالم دنیاست، حقایق ما برای این عالم، معاد رو، عالم آخرت رو با توجه، با ذکر، با عبور از غفلت میتواند مشاهده کنه. که خود مشاهده قیامت هم مرتبه از درک توحید هست دیگه، حالا مرتبه از معرفت الامام هست، اینا در جای خودش باید عرض بشه. حضرت حالا از اینجا شروع میکنن، میفهمن ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. نکته هم امینه که اگر قلب رو انسان که محور وجود انسان هست و اصلاح او موجب اصلاح همه وجود انسان میشه، رشد او همه مقامات وجودی انسان رو رشد میده، اگر قلب انسان همراه با امام شد و با امام سیر کرد، به امام سپرده شد، این قلب سیرش آغاز میشه. و اصلا اهل ذکر همینا هستن. اهل ذکر کسانی هستن که خودشون رو به امام رسوندن. فی بیوت اذن الله ان ترفع، وارد وادی ولایت امام شدن. اگر وارد وادی ولایت امام شدن، سیر قلبشون کامل میشه. و چه جور میشن؟ فرمود ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، خدای متعال ذکر رو مایه جلاء قلب ها قرار داده. قلب ها زنگار میگیره، حجاب پیدا میکنه، با ذکر این پرده ها و حجاب ها و موانع کنار میره. و وقتی کسی به ذکر رسید، تسمع بهی بعد الوقره، این گوشی که سنگین شده بود در اثر تعلق به دنیا، در اثر غفلت و نمیشنید. قرآن میفرماید یه عده‌ای هستن کلام خدا رو نمیشنون، نه اینکه این امواج به گوششون نمیخوره، ولی و فی آذانهم وقرون، یک سنگینی در گوششون هست، این مانع است از اینکه بشنون کلام خدا رو. و اگر کسی به مقام ذکر رسید، از غفلت بیرون آمد، نتیجهش این میشه که تسمع بهی بعد الوقره، بعد از اینکه سنگین شده بود، گوش میشنود کلام خدا رو، میشنود کلام رسول خدا رو. و این سمع آغاز بهره‌مندی است. اگر انسان بتونه از سمعش برخوردار بشه، بخش عمده‌ای از معارف نورانی از طریق سمع به انسان میرسه، به شرط اینکه این وقر از سمع انسان برداشته بشه. و تبصر بهی بعد الاشوه، بسیاری از حقایق و معارف رو انسان باید با چشم ببیند، همینطوری که در عالم حس بسیاری از علوم به ما از طریق چشممون میرسد دیگه، خیلی از علومی که به ما میرسه از طریق همین حس هست. بسیاری از حقایق هم با چشم باید دیده بشود، ولی به شرط اینکه پرده ها از جلو چشم برداشته بشه. باز قرآن میفهمد پیغمبر ما، و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخره. شما وقتی قرآن تلاوت میکنید، بین شما و اونهایی که ایمان به آخرت ندارن حجابن، یه پرده ای قرار میدیم، نمیتوانن ببینن اون حقایق رو، سمعشون نمیشنوه، چشمشون نمیبینه. پیغمبر خدا از معاد صحبت میکند، اینها نه سمعشون حقایق معاد رو میشنود و نه چشمشون حقایق عالم آخرت رو میبینه. جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابن مستورا. وقتی حضرت قرآن رو قرائت میکنن، گویا در قرائت نبی اکرم، اگه کسی این قرائت رو شنید، پرده ها میره کنار. در این قرائت نبی اکرم اگر کسی وارد شد، سیر براش حاصل میشه. اینطور نیست که حضرت یه جمله میگن، یه آوایی است فقط، نه، قرائت حضرت حقایقی رو مشهود میکند اگر کسی با قرائت حضرت همراه شد. ولی وقتی شما قرائت میکنید، ما بین شما و کسانی که ایمان به آخرت ندارن پرده میاندازیم، ولو اینکه این پرده، پرده نادیدنی است، حجاب مستوره، ولی این پرده موجب میشود از قرائت استفاده نمیکنن، سر و صدا رو میشنون، ولی نه سمعشون نورانی به نور حکمت میشه، نه قلبشون نورانی به نور ایمان میشه، و نمیتوانن اون حقایقی که در پرتوب قرائت نبی اکرم مشهود میشه و قابل مشاهده میشه، قابل فهم میشه، که تا پیغمبر قرائت نکردن اون حقایقو نمیشه بفهمی، اون حقایق در حجابن. آغاز رفع این حجاب قرائت حضرته، اذا قرأت. لذا به پیامبر گرامی دستور میدن اقرا بسم ربک الذی خلق. با قرائت اوست که همه این اتفاقات میفته. حالا پیامبر قرائت میکنن، بین پیامبر، نمیفهمد بین شما و بین کلام شما و مردم، نه، وقتی شما قرائت میکنید بین شما و اونهایی که ایمان به آخ ندارن یه پرده دیدنی، پرده پوشیده‌ای، مستوری انداخته میشه. همه حقایق در پرتو قرائت نبی اکرم و با نور خود نبی اکرم مشهود میشه. انسان اگه به خود نبی اکرم نرسید، بین مملکت پیغمبر حجاب بود، بین انسان و همه اون حقایقی که پیامبر میخوان بیان کنن حجاب هست. این پرده باید برداشته بشه بین ما و حضرت. وقتی برداشته شد، اون وقت انسان میتواند در پرتو این کلام، کلام خدای متعال که ذکره، انزلنا علیکم ذکرن، ذکر یه مصداق کاملش قرآن دیگه، بین انسان و این ذکر پرده برداشته میشه و انسان میتونه متذکر بشه. شرطش اینه که بین ما و حضرت حجاب نباشد. اونهایی که وارد بیت النور میشن کسانی هستند که بین اونها و حضرت حجاب نیست، حجاب برداشته میشه. وقتی حجاب برداشته شد، اون وقت پیامبر گرامی تلاوت میکنن ذکر رو، اینها میتونن به حقایق ذکر که قرآن است برسن. قرآن و ذکر الهی در این خانه ها نازل شده و اجازه شنیدن قرآن تو این خانه ها هست. کسی وارد این خانه ها نشه، بین گوش او و قرآن حجاب هست، وقر است. بین چشم او و حقایق قرآن پرده ها و حجاب هایی است. حالا اگر کسی به ذکر رسید، خدای متعال این ذکر رو مایه روشنایی قلب، از بین رفتن زنگارهای قلب، شنوا شدن گوش قلب، تسمع بهی بعد الوقره، و بینا شدن دل قلب قرار داده و تبصر بهی بعد الاشوه. بعد از اینکه حجابهایی برای دل انسان پیدا شد که نمیتواند حقایق ذکر، حقایق قرآن رو ببینه، اگر کسی به قرآن رسید، حقیقت عالم آخرت مشهودش میشه از همین دنیا. قرآن صرفا حکایت از آخرت نمی کنه. قرآن همه حقایق آخرت رو به سمع انسان، به رؤیت قلب انسان میرسونه. شرطش اینه که وقتی قرآن خونده می شود، انسان بتواند راه پیدا کنه به قرآن. بین ما و نبی اکرم حجاب نباشه. اگر حجاب شد، انسان بهره نمیبره از این ذکر. و تنقاد و بهی بعد المعانده، قلب بعد از این که عناد پیدا کرد و سخت شد براش پذیرش حقایق، به حالت انقیاد میرسه، حقایق رو میتوانه بپذیره، تسلیم میشه. مقام انقیاد و تسلیم قلب با ذکر حاصل میشه. این نکته کلی که حضرت بیان کردن که انه قلب باید به این حقایق برسه، و اون چیزی رو هم که قلب رو به این مقام میرسونه ذکر است. بعد فرمودن خدای متعال در همه دوران ها ما برهل الله عزت آلاه فی البرهت بعد البرهه و فی ازمان الفترات عبادون. خدای متعال در همه دوران ها، حتی در ازمان فتراتی که پیغمبری نبوده، به حسب ظاهر نور پیغمبر در این عالم نبوده، عباد و بندگانی داشته که ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، در تفکرشون با اونها نجوا کرده و در باطن عقلشون با اونها تکلم کرده، که حالا اینا نکاتیست باید تأمل بفرمایید دیگه، که موتن تکلم الهی عقله. خدای متعال در عقل اون کس، اگر کسی کلیم بشه، خدای متعال در عقلش با او تکلم میکند. اگر کسی بخواد اهل نجوا بشه، یکی از مباطن نجوا فکر، خدای متعال در فکر انسان با انسان نجوا میکنه، او فکر میکند، ولی اون چه در فکرش محقق میشه نجوای الهی است. خدای متعال یک چنین بندگانی داشته که اهل نجوا بودن، اهل شنیدن کلام خدا بودن، کلیم شدن. خدای متعال در عقلشون بهشون صحبت کرده، در فکرشون با اونها مناجات کرده. اینا همونایی هستن که اهل ذکرن. اگر کسی وارد وادی ذکر شد، این مقام ذکر مقام نجوای الهی است، مقام تکلم. خدای متعال با این اهل ذکر تکلم میکند، اهل نجوا میشن، در خلوتشون خدای متعال از طریق فکرشون با اونها نجوا میکند. اینم امریست دیگه، خدای متعال برای افعال خودش وسیله خاص که نمیخواد. ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم فاستصبحوا بنور یقظه فی الابصار والاسماء والافئده. یک نوری در سمع اونها، در گوش هاشون، در چشم اونها و در قلب اونها، فؤاد اونها پیدا شده. یه چراغی، یه شمعی روشن کردند در گوششون، در چشمشون، در دلشون، که این چراغ به تعبیر حضرت نور یقظتنه. استصباح کردن، استصباح یعنی چراغ روشن کردن تو تاریکی. وقتی شمع روشن میکنه، چراغ روشن میکنه، این ازش تعبیر به استصباح میشه. فاستصبحوا بنور یقظتن، اینا اهل استصباحن، چراغ برای خودشون روشن کردن. این چراغ رو در کجا روشن کردن؟ این چراغ رو در گوششون، در چشمشون و در دل خودشون روشن کردن. به نور یقظتن، این چراغ هم چراغ بیدار کننده انسانه. وقتی این چراغ در دل انسان روشن نشد، انسان در غفلته. وقتی این چراغ روشن شد، انسان تازه بیدار میشه. این یقظه‌ای که میگن انسان باید پیدا کنه در سیر، اول انسان باید بیدار بشه از غفلت، همین هست. اما اینا کسانی هستن که یه چراغی رو در قوای خودشون روشن کردن و با روشن شدن این چراغ دلشون بیدار شده، گوششون بیدار شده، چشمشون بیدار شده، که انه اینها عوالمی دارن، خواب دارن. ما وقتی خوابیم این گوش نمیشنوه دیگه، این چشم نمیبینه. خیلی وقتا امثال بنده قلبمونم میخوابه. اولیاء خدا قلبشون خواب نداره، ولی ما قلبمون هم میخوابه. وقتی میخوابیم قلبمونم میخوابه. لذا حضرت فرمود انسان تا قلبش نخوابیده خواب محقق نشده، طهارتش از بین نمیره. خوابی که همین که انسان خوابید طهارتش نقض میشه، دوباره از نو باید تطهیر کنه. خب ولو اینکه عالم خوبیست ها، برمیگرده از نو باید تطهیر کنه. این خواب که انه قوای انسان، یه عالم خوابی داره. بیداری از این خواب با یک نوریست، باید قلب انسان نورانی بشه، چشم انسان نورانی بشه، دل انسان نورانی بشه. این نور وارد قلب شد، اگر کسی تونست چنین چراغی رو روشن کنه، از خواب بیدار میشه. حالا سیر انسان شروع میشه، قواش از تعطیل بودن میاد بیرون، که انه انسان قبل از این قواش تعطیله. خدای متعال به انسان فؤادی داده، سمعی داده، بصری داده، همه اینا تعطیلن، هیچ استفاده ازش نمیشه. فاستصبحوا، اونهایی که وارد بیت النور میشن، به امام میرسند، سیر قلبشون با امام آغاز میشه. در این مراحل اولیه یک چراغی از نور امام در گوششون، قلبشون، چشمشون روشن میشه. فاستصبحوا، دیدید یه جایی شعله‌ای هست، انسان از اون شعله استفاده میکنه، فتیله خودش رو هم روشن میکنه. فاستصبحوا بنور یقظته، اینها تازه وارد وادی یقظه میشن. فاستصبحوا بنور یقظته فی الابصار والاسماء والافئده یذکرون به ایام الله. اونهایی که قلبشون با امام سیر میکنه و میرسن به امام علیه السلام، وارد عالم یقظه میشن، حالا ایام الله رو مشاهده میکنن. یه ایام الله است که یه اتفاقات عظیمی در عالم میفته. این که بهش میگن ایام الله، یه اسم ظاهری نیست، واقعا یوم اللهه، ظهور اسماء الهی در اون ایام واقع میشه. ظهور، رجعت، قیامت، در روایات داره ایام الله اون روزهایی است که قهر الهی نازل شده، رحمت خدای متعال نازل میشه، اون ایام الله هن. باطنی داره اون ایام. اینا اون ایام الله رو میبینند. وقتی چشم روشن شد به نور یقظه، بیدار شد این چشم، این گوش بیدار شد، این دل بیدار شد، میتواند ایام الله رو ببینه، که در مسیر سیر انسانه. در مسیر سیر ما یک ایامی وجود داره که انسان باید اون ایام رو درک بکنه. اینها کسانی هستند که وقتی به ذکر میرسن، اون ایام الله برایشون قابل درک میشه و یذکرون به ایام الله، دیگران رو هم متذکر میشن که یه ایام اللهی است، دیگران رو هم بیدار میکنن، یذکرون به ظهور، به رجعت، به قیامت متذکر میشن، خودشون به ذکر رسیدن، در اثر ذکر به عالم بیداری و یقظه و نورانیت قوا رسیدن، بعد اون ایام الله رو در مسیر سیر عالم میبینن، دیگران هم یذکرون به ایام الله، متذکر به ایام الله میشن و یخوفون مقامه، خودشون در مقام خوف از مقام پروردگارن، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، این خوف از مقام خوف از جهنم نیست، خوف از مقام ربه. اینایی که اهل ذکرن خودشون به مقام خوف میرسن، اونم خوف از مقام پروردگار، عظمت الهی، نه اینکه از جهنم میترسن، اون که در جای خودش. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، اینا یک بهشت خاصی موطن اونهاست، مأوای اونهاست، اینایی که به مقام خوف مقام رب میرسن. این اهل ذکر حضرت میفهمند کسانی هستند که به مقام خوف رب رسیدن، به مقام مشاهده ایام الله رسیدن، دیگران رو هم متذکر به ایام الله میشن، دیگران رو هم به مقام خوف رب، خوف از مقام رب دعوت میکنن. یخوفون مقامه، اینها به منزلت الادلت فی الفلوات، عالم یه فلاته، یک بیابانه، اینها علامت هایی هستن که در این بیابان ها سر راه دیگران قرار می گیرند. دیدید انسان اگه در یک فلاتی قرار گرفت، اون چیزی که راه رو به انسان نشون میده، انسان رو از حیرت بیرون میاره، این ادله هن. اگر این راهنماها نباشن، علائم نباشن، یک راهنمایی با انسان نباشه، یا لااقل این علائم نباشن، انسان سرگردان در این فلات میشه، راه رو پیدا نمی کنه، همه ی عمرش دور خودش میچرخه. اینایی که گیر کردن تو کویر میگن، آدم میره سیر میکنه، بعد چند روز میره سر جای اول خودشه. ادله فلفلواتن، بدون اینها همه عالم فلات، بیابانهایی است که هیچ راه در روی نداره. من اخذ القصد حمدو الیه طریقه، وقتی انسان به امام خودش رسید و با نور امام نورانی شد، این اتفاقات در وجودش میفته، میبیند عوالم بعد رو، دیگران رو هم به اون عوالم هدایت میکنه، متذکر به اون قدمهای بزرگی که باید برداره انسان، به ایام الله متذکر میشن، انسان رو به مقام رب هدایت میکنن و انسان رو به خوف مقام رب دعوت میکنن و چراغ راه دیگران در فلات ها میشن. حضرت فرمودن که حالا آدم ها دو دسته هستن، اگر کسی مسیر حق رو رفت، حمدو الیه طریقه، طریقش رو برش ستایش میکنن، بی تفاوت نیستن. آدمی که به مقام ذکر رسید، چراغ راه دیگران میشود. من اخذ القصد حمدو الیه طریقه، اونایی که راه صحیح رو میرن، به طرف مقصد حرکت میکنن، راهشون رو برشون مدح میکنن، ستایش میکنن و اونها رو ترغیب به حرکت در این راه میکنن. و بشروه به نجات، به او بشارت میدن که این راه راهی است که به پایان خوبی ختم میشه. و من اخذ یمینا و شمالا ضمو الیه طریق، اونهایی که منحرف میشن، به چپ و راست جاده میرن، از مسیر مستقیم بیرون میرن، طریقشون رو برشون مذمت میکنن، عیب راه رو برشون میگن. و حذروه من الهلكه، اونها رو پرهیز میدن از هلاک شدن، که این راهی که شما میرید به پایان خوبی ختم نمیشود. و کانو کذالک مصابیح تلک الظلمات، مصابیح تلک الظلمات، چراغ های در اون تاریکی ها هستند. و ادله تلک الشبهات، اون شبهاتی که حق و باطل رو با هم قاطی میکنه و نمیذاره حق تشخیص بشه، داده بشه، در شبه دلیل حقن، دلالت میکنن، راهنمایی میکنن. این صفات اهل ذکره. حالا بعد حضرت توضیح میدن که این ذکر و ان للذکر لاهلا، این ذکر اهلی داره، اونایی که اهل این ذکر شدن دیگه همه چیز رو فراموش میکنن. حضرت حالاتشون رو بعد از این توصیف میکنن. پس در دو مرحله حضرت این اهل ذکر رو معرفی کردن، کسی که به ذکر رسیده، کسی که به امام رسیده، به بیت النور وارد شده، این انسان کسی است که سیر قلبش با امام آغاز میشه، با نورانیت قلب، با نور یقظه، با چراغ بیداری دل، همه قواش از خواب بیدار میشن، حقایق رو میبیند و بعد دیگران رو هم دستگیری میکنه. اونایی که اهل ذکرند چراغ راه دیگرانند، دلیل در حیرت ها هستند، دیگران رو هم از حیرت بیرون میارن و راه دیگران رو هم براشون هموار میکنن. بعد حضرت وارد حالات اونها میشن که این خطبه حضرت خطبه عجیبی است دیگه، که سیر اهل دل و حالاتی که براشون پیش میاد و مقاماتشون رو توضیح میدن، با دقت بیشتری باید خونده بشه و اهلش باید این خطبه رو معنا کنن. من حالا ترجمه ای کردم، ان شاء الله ادامه این خطبه نورانی رو اگر مجال شد خدمتتون تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرضم مقدمه این یه نکته بود. مهمترین بیت النوری که در عالم به پا شده بیت النور سید الشهدا است، عاشورای سید الشهدا است، کربلای سید الشهدا است، که سراسر نوره، سراسر ذکره و نزدیکترین راه رس برای رسیدن به این مقامات، برای رسیدن به ذکر و نورانی به نور ذکر شدن، ورود به وادی کربلا است. حالا انشالله اینو شاید یه موقعی عرض بکنم که واقعا روشنترین بیت و ذکر و بیت و نوره. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. اگر کسی به امام حسین رسید وارد این بیت و نور شده. امام حسین اون چراغی است که خدای متعال در قلب نبی اکرم برافروخته و بعد این چراغ آمده فی بیوت اذن الله. تفسیر آیه رو عرض کردم، این اهل ذکر در این خانه ها هستند، این خانه ها نورش از قلب نبی اکرمه که در آیه توضیح داده شده، مثل نوره که مشکات فیها مصباح، همون مشکات قلب نبی اکرمه. در یه حدیثی فرمودیم مصباح وجود مقدس سید الشهدا است، این چراغی که برافروخته شده و نورش کائنات رو روشن کرده آمده در این خانه ها، اون خانه‌ای که بیت النور سید الشهدا است و این مشعل الهی، این چراغ الهی، چراغ پرفروغ در اونجا روشن شده، کربلا است و عاشورا. اگر کسی بتواند خودش رو به کربلای امام حسین برسونه، به عاشورا برسونه، وارد این بیت النور میشه و این سیر برای او محقق میشه ان شاء الله در پرتو رسیدن به کربلای امام حسین علیه السلام. و موقفش و ایامش هم همین ایامه. حضرت همین روز اول ماه محرم درس‌های محرم رو به ریان ابن شبیب بیان کردن و به همه ما امام رضا علیه السلام فرمودن ماه ایام ایام گریه بر سید الشهدا است. ان کنت باکیان لشه فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. همون اگر میخواید به طهارت نفس برسید بر حضرت گریه کنید. اگر بر حضرت گریه کردی اشکت بر گونت جاری شد، غفر الله لک کل ذنب اذنبت، همه گناهانت پاک میشه. این همون حجابهای دل دیگه، پرده هایی که در بر دل نشسته. ان الله تعالی جعل الذکر جلوه عن القلوب، نام سید الشهدا، یاد سید الشهدا که حقیقت ذکر است، این زنگارها رو میبره. بعد حضرت درس های دیگه ای فرمودن که اگر دوست میداری که در غرفه های بهشتی در جوار وجود مقدس نبی اکرم و اهلیت باشی، لعن کن دشمنان سید الشهدا. این سیرهای این ایامه خیلی مهمه. حالا موقع انشاءالله تقدیم کنیم که سیر شاید شروعش از لعنه. انسان تا کفر به اولیاء طاغوت نورزه نمیتونه به امام برسه. اگر میخواهی همراه باشی لعن کن، تبری به جو از اونها. بعد یک درس عجیبی حضرت فرمودن که بسیار مهم، فرمودن اگر میخواهی با شهدای امام حسین باشی و به درجات اونها راه پیدا کنی، فمتا ذکرته، هرگاه یاد امام حسین کردی، این آرزو رو داشته باش، طلب کن از امام حسین، بخواه از امام حسین، عرضه بدار یا لیتنی کن تو معهم، ای کاش من هم در صفحه اول شما بودم با اون همراهانی که در صفحه اول بودن، فعفوز معهم، اگر میخواهی به درجات اونا برسی. اینا دستورات سلوکیه که امام رضا علیه السلام در این ایام بیان کردن و دستورات این ایام هم هست، روز اول ماه محرم. یکیش هم که وقتش گذشته فرمودن که روز اول ماه محرم روزه بگیر و اگر روزه گرفتی خدای متعال حاجت تو رو میده. فرمودن زکریا این روز رو روزه گرفت و در این روز خدای متعال یحیی رو به او عطا کرد. لایحال این وادی از ذکر و توجه به خدای متعال که سید و شهدا برای ما گشودن یه وادی فوق‌العاده است. هر گونه توجه در این ذکر در این وادی اثر فوق‌العاده داره. یه موقعی من عرض کردم یکی از مدعاهایی که برای حضرت الله عظما بهجت می‌خوندن سالها به من فرمودن که ایشون به من گفتن که به نظر من بهجت گریه بر سید و شهدا از نماز شب افضله. می‌دونید یکی از بهترین ذکرها نافله شبه، یکی از بهترین ذکرها. فرمودن به نظر من گریه بر سید و شهدا از نافله شب افضله. بعد علتش هم فرموده بودن، فرمودن به خاطر اینکه نافله شب اگر بشود در اون قنوت وترش تبدیل به ذکر قلبی و ذکر روحی میشه، ولی گریه بر سید و شهدا از همون اول تحول روحی است و توجه باطنی پیدا میشه در انسان. لذا انسان وارد وادی ذکر میشه، وارد وادی نورانیت به نور امام حسین علیه السلام میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. با قدم دل بریم کنار مسجد کوفه، وارد حرم نورانی جناب مسلم ابن عقیل بشیم. در این دستور اینجور آمده داخل حرم بشید، خودتون رو به قبر بچسبانید، به ذریع حضرت اشاره کنید، به قبر حضرت اشاره کنید، حضرت رو زیارت کنید. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیهم السلام. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وعلى روحك وبدنك أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله المبالغون في جهاد أعدائه ونصرة أوليائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود حتى بعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في العليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك قد مضيت على بصيرة من أمرك
مقتدیم به صالحین و متبعا للنبیین، فجمع الله بیننا و بینک و بین رسوله و اولیائه فی منازل المخبتین فإنه ارحم الراحمین. بنویسید مرا یار حسین، کشته و مرده دیدار حسین، اولین بی سر بازار حسین، مسلم کوفه علمدار حسین، او دلش خواست سفیرش باشم، وقتی سفیر خواستن مسلم رو انتخاب کرد، بعدم تو نامه نوشت من برادر خودم، ثقه خودم، اونی که به او اعتماد دارم به طرف شما فرستادم. خیلی مقام بزرگی است. دیدید زیارت ایشون تقریبا همون زیارت وجود مقدس قمر بنی هاشم است. اخی و ثقتی، او دلش خواست سفیرش باشم، من دلم خواست اسیرش باشم، تک تک بدنم گفت نیا، یا ابا عبدالله من همه تلاشمو کردم ولی در برآورد اهل کوفه اشتباه کردم، اینا اهل وفا نیستن. تک تک بدنم گفت نیا، پاره پیروهنم گفت نیا، به سر دار تنم گفت نیا، خاک و خون دهنم گفت نیا. اونقدر خاک و خاکستر بر سرش ریختن، کاروانت نشود سرگردان، به مدینه همه را برگردان. ترسم از گم شدن دخترهاست، ترسم از سوختن معجرهاست، ترسم از وا شدن زیورهاست، ترسم از غارت انگشترها، یا ابا عبدالله هرمله نقشه کشیده است حسین، دو سه تا تیر خریده است حسین، تیرهایی که با هر کدام یه داغ به دل امام حسین گذاشت، یکی رو به چشم نورانی قمر بنی هاشم زد، یکی رو به سینه عبدالله در آغوش امام حسین، یکی رو به گلوی از گل نازکتر علی است. یا با عبدالله شرر ای کاش به جانت نزنند، خاک بر دهان من نیزه ها سر به دهانت نزنند، کوفیان زخم زبانت نزنند، وا
وای 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 سیلی به زنانت نزنند پیش زینب بدنت را نکشند گرگ ها پیروهنت را نکشند وقتی او را دستگیر کردند پس از اون جنگ فوق‌العاده مکر کردند او را دستگیر کردند آوردن پیش ابن زیاد در حالی که مجروح بود خون از دهانش جاری بود تشنه بود خسته بود غبارآلود بود شروع کرد گریه کردن یک کسی رو کرد به مسلم مسلم مرد شجاع که گریه نمی کنه کسی که تو این میدان پا میگذاره باید این جای کار رو هم ببینه فرمود من برا خودم گریه نمی کنم برا اون آقایی گریه می کنم که دست زن و بچهش رو گرفته داره به طرف شما می آید وصیتاش رو کرد از جمله وصیتاش همین بود گفت وقتی من به شهادت رسیدم خبر رو به امام حسین برسانید برگرده دیگه نیاد به طرف کوفه ولی نمیدانم تقدیر چه بود مسلم طولی نکشید تو همین شهر اسب بر بدنش تاختن سر مطهرش رو به نیزه زدن از همه بدتر اهل بیتش رو اسیر کردن و صبی اهل که اکل عبید و صفدو فالحدید فوق اغتاب المتیات